عشر. بخش دوم خداشناسی یا الهیات به معنی الاخصه. البته اینا مسائل فلسفی اسلامیه که به خداشناسی و الهیات به معنی الاخص هم میپردازه. مسائلی از قبیل اثبات ذات حضرت حق، توحید، مباحث کلی صفات، اثبات صفات خدای سبحان مثل علم و قدرت و حیات، سمیع و علیم و بصیر بودن خدای متعال، مسائلی مثل قضا، قدر، لوح، قلم، عرش، کرسی، جبر، تفویض و الی آخر. مباحث بعدی و مسائل بعدی که در فلسفه اسلامی باش سر و کار داریم علم النفس، تعریف نفس، اثبات وجود نفس، اثبات جوهریت نفس، اثبات تجرد نفس، حدوث و قدم نفس و اینکه ارتباط قوای نفس با نفس و بقای نفس پس از مرگ. مسئله و مسائل بعدی معرفت شناسیه که شامل مباحثیه که توی کتاب‌های برهان و به صورت پراکنده مطرحه و در واقع در فلسفه اسلامی بخش مستقلی قسمت اختصاص نیافته. مبحث بعدی دینشناسی فلسفیه، حقیقت مرگ، بطلان تناسخ، اثبات معاد، عالم برزخ یا عالم مثال، حقیقت حشر، حقیقت قیامت و معاد جسمانی و مسائلی از این دست. اما خاستگاه فلسفه اسلامی در واقع یونان باستان بوده. اگر بخوایم تاریخچه خیلی مختصری رو برای فلسفه بیان بکنیم، اینکه خاستگاهش یونان باستانه و مسلمان‌ها از قرن دوم هجری ترجمه آثار فلسفی رو آغاز کردن که در این زمان و در این قرن بخش زیادی از تألیفات ارسطو و شارحان مدرسه اسکندریه و بسیاری از کتب جالینوس و مکالمات افلاطون به عربی ترجمه شده. الکندی یا همون اسحاق کندی نخستین فیلسوف مسلمان در این دوره است که همزمان با جنبش علمی که در اثر ترجمه متون یونانی به عربی به وجود اومده به بغداد میاد و بسیاری از کتاب‌های یونانی به ویژه آثار ارسطو رو مطالعه می‌کنه و آثار بسیاری از فلاسفه یونان باستان تو این دوره به عربی ترجمه میشه. اما مکتب‌های فلسفی جهان اسلام رو اگر بخوایم نام ببریم، ما با سه تا مکتب مهم در جهان اسلام روبرو هستیم: فلسفه مشا، فلسفه اشرا و حکمت متعالیه که سه مکتب فلسفی مهم در جهان اسلام رو تشکیل میده. فلسفه مشا نخستین مکتب فلسفی اسلامیه که تحت تأثیر ارسطو یک روش کاملا استدلالی داره و برهان عقلیه در واقع. اگر بخوایم از دانشمندان برجسته این مکتب کسی رو نام ببریم، مهمترین و برجسته ترین فیلسوف جناب شیخ الرئیس بوعلی سیناست که به عنوان نماینده این مکتب ما میشناسیم. در مقابل فلسفه مشا ما فلسفه اشراق رو داریم، مکتب فلسفی اشراق که علاوه بر برهان عقلی بر شهود درونی و سیر و سلوک تاکید داره. مؤسس این فلسفه شیخ شهاب الدین سهروردی، معروف به شیخ اشراقه. مکتب بعدی حکمت متعالی است، نظام فلسفی که ملا صدرا بنا کرد و این حکیم و فیلسوف بزرگ اسلامی با ترکیب سه روش عقلی و نقلی و شهودی تلاش کرد مکتب فلسفی جدیدی رو ارائه بده که در واقع ضعف‌های مکتب‌های فلسفی قبلی رو نداشته باشه. در فلسفه حکمت متعالیه جناب ملا صدرا ما سه منبع معرفت یعنی وحی و عقل و شهود معنوی یا مکاشفه عرفانی رو می‌بینیم که به هم پیوند خوردن و یه نظام فلسفی جدیدی رو به نام حکمت متعالیه یا فلسفه صدرایی بنا کرد. اما فیلسوفان نامداری که تو این دوره ها میتونیم ازشون نام ببریم، یکی همین الکندی یا اسحاق کندیه، فارابی، ابن سینا، ابن رشد، سهروردی، ملا صدرا، ملا هادی سبزواری که منظومه ملا هادی سبزواری معروفه و کل فلسفه رو به نظم و به شعر درآورده. و از فلاسفه معاصر خودمون میتونیم جناب علامه بزرگوار سید محمد حسین طباطبایی رو نام ببریم. اما الکندی یا اسحاق کندی معروف به فیلسوف عرب، نخستین فیلسوف جهان اسلامه که خدمتتون عرض کردم توی قرن سوم هجری میزیسته و تحت تأثیر فلسفه ارسطویی بوده و بسیاری از آثار فلاسفه یونان قدیم و یونان باستان رو به عربی ترجمه کرده. ابو نصر محمد فارابی مؤسس فلسفه اسلامیه و به ایشون لقب معلم ثانی رو دادن که از جمله فلاسفه مطرح و نامدار جهان اسلامه. جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا بزرگترین فیلسوف مشا در جهان اسلامه که خدمتتون عرض کردم فلسفه مشا فلسفه‌ای که صرفاً بر برهان عقلی و استدلالات عقلی تکیه داره. تألیفات زیادی داره، از جمله مهمترین اونها قانون و شفا و اشارات جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا رو میتونیم نام ببریم. از جمله فیلسوفان مطرح جناب شیخ اشراق یا شیخ شهاب الدین سهروردیه که مهمترین اثر فلسفی ایشون حکمت الاشراقه. جناب صدر المتحلهین ملا صدرای شیرازی یکی از معروفترین و مهمترین فلاسفه جهان اسلامه که مکتب حکمت متعالیه رو بنا نهاد و ما با فلسفه صدرایی ایشون رو و فلسفه ایشون رو میشناسیم. از جمله کتاب‌های مهمی که جناب ملا صدرا داره اسفار عربه است که مهمترین اثر ملا صدراست و همینطور شواهد و ربوبیه که مکتب فلسفی نوین خودش رو تحت عنوان حکمت متعالیه تو این کتاب‌ها معرفی می‌کنه. جناب ملا هادی سبزواری که از فلاسفه برجسته قرن 13 بزرگترین مروج و شارح فلسفه صدراییه که خیلی جالب منظومه‌شون معروفه که کل فلسفه رو به نظم و به شعر درآورده. از جمله حکما و فلاسفه معاصر علامه طباطبایی، شهید بزرگوار شهید مطهری و جناب علامه مصباح یزدی رو میتونیم نام ببریم. فلسفه تاریخ پر از فراز و نشیبی داشته و همینطور فلسفه اسلامی که به هر حال مخالفت‌هایی رو با فلسفه در جهان اسلام ما شاهد هستیم که از جمله اونها برخی از فرقه های اهل سنته که بعد از تضعیف جریان معتزله و تسلط مسلک اشعری و اشاعره و اهل حدیث در بین اهل سنت ضدیت با فلسفه رو ما تو این اهل سنت جریان غالب میبینیم. از جمله اونها مثلا برای نمونه میتونیم ابوبکر خوارزمی رو که از علمای اهل سنت نام ببریم که فیلسوفان رو حتی ملحد میدونه و فلسفه رو بنای الحاد میدونه. ابو حامد غزالی که از علمای نامدار اهل سنت کتاب مینویسه که از مهمترین آثارش تحافت الفلاسفه است، در نقد فلسفه کتاب مینویسه و فلسفه و فیلسوفان رو میکوبه. همه فلاسفه از جمله افلاطون، ارسطو، ابن سینا، فارابی و اینها رو تکویر میکنه در واقع. حالا ابن رشد اندلسی میاد از علما و فقهای برجسته اهل سنت در جواب تحافت الفلاسفه ابو حامد غزالی تحافت و تحافت رو بیان میکنه و مطرح میکنه که بسیاری از اشکالات غزالی به فیلسوفان ناشی از بدفهمی اون از آراء فلاسفه است، چون خوب متوجه نشده بنابراین نظرات اینها رو قبول نداره. ابن تیمیه از باز علمای نامدار اهل سنت که کتاب‌هایی داره همچون الرد علی عقائد الفلسفه یا نصیحت و اهل الایمان فی رد علی منطق یونان، که باز میاد به نقد منطق و فلسفه میپردازه، که باز به کتاب‌های ابن تیمیه هم جواب داده شده که باز به هر حال اینها بدفهمی و کج‌فهمی خودشون بوده. اما در عالم شیعه و مذهب تشیع ببینیم جریان عقل‌گرایی چطور بوده. برخلاف فرهنگ غالب در اهل سنت، جریان غالب در فرهنگ شیعه جریان عقل‌گراییه که ما بسیاری از فقهای نامدار شیعه رو میبینیم، مثل خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی، میر داماد، محمد باقر سبزواری یا خود ملا هادی سبزواری، آخوند محمد کاظم خراسانی، مرحوم محمد رضا مظفر، خود حضرت امام خمینی، شهید مطهری، شهید محمد باقر صدر، اینا همه با اینکه از علمای نامدار شیعه هستند اهل فلسفه و حکمت هم بودن. بنابراین ما برعکس اهل سنت در مذهب حقه تشیع میبینیم که جریان عقل‌گرایی بهش بها داده شده و انسان‌ها نسبت به اون تشویق و ترغیب شدن. و اگر ما بخوایم خود آیات قرآن کریم رو هم بررسی کنیم، شما سوره مبارکه انعام رو ببینین، سر تا سر میگه با عقل درایت میخوای وجود مقدس حضرت حق رو اثبات بکنی، از طریق استدلال و برهان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وارد میشه. یا ما آثار حضرات آل الله و اهل بیت پیغمبر رو وقتی بررسی میکنیم، اولین خطبه امیر الکلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب رو وقتی شما نگاه میکنین، الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون، هو الاول لا اول قبله و هو الاخر لا آخره بعده و الی آخر، سر تا سر فلسفه است و فلسفی و حکمیه. بنابراین این شبهه‌ای که وارد میشه نظر ائمه شیعه در مورد فلسفه، مثلا نظر موافقی نسبت به فلسفه نبوده، ما با توجه به کلام خود حضرات آل الله و احادیث و روایاتی که از این بزرگواران داریم میبینیم که برعکس این قضیه است. و در تمام دعاهایی که از اهل بیت پیغمبر به ما رسیده، احادیثی که رسیده مملو از عقل گرایی و بحث تفکر و فلسفه است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. برنامه با من قدم بزن رو شنیدید. امیدوار هستم مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. بخش دیگری از برنامه ها رو میشنوید تا ساعت 6 بامداد فردا. به اتفاق همکاران بسیار خوبم با شما خواهیم بود.
روزگار دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
بعد از اینکه درگیر کرونا شدید تا 2 هفته اصول بهداشتی رو رعایت کنید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. یادمون باشه کلیه افراد مبتلا به کرونا تا 2 هفته بعد از برگشت ملزم به استفاده از ماسک و رعایت همه جانبه اصول بهداشتی و جداسازی هستند. در صورتی که بیمار اصرار داشته باشه زودتر از موعد به هر دلیلی، یا تمایل خود فرد یا نیاز سازمان به اون فرد، به سر کارش برگرده، نیاز به تایید آزمایشگاهی وجود داره. تایید آزمایشگاهی که در اون به فاصله 24 ساعت 2 تست PCR که یکی از بهترین تست ها برای تشخیص ویروس شناسی این بیماری هست، باید منفی شده باشه تا بیمار اجازه داشته باشه به محل کار خودش برگرده. در حال حاضر استفاده از تست های سرولوژی، منظور از تست های سرولوژی همین تست های آنتیبادی هست که بین مردم رواج پیدا کرده. در حال حاضر استفاده از این تست ها خیلی توصیه نمیشه، به خاطر اینکه این تست‌ها به تنهایی نمیتوانند نشانگر عدم وجود این بیماری و عدم ناقل بودن این فرد باشد. ممکنه گاهی لازم باشه پزشک محترم معالج بیمار شما حتی بیشتر از 2 هفته‌ای که به عنوان دوران قرنطینه این بیماری ذکر میشه برای شما استراحت تجویز بکنه.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم، توأم با سلامتی و سربلندی. و ما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات آنها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی آنها رو هم در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید.
چشم پر فغان میرمم، نام او بر زبان من خراب جهان، همچو تیری رها از کمان میرمم. ای دل و دین من، جان شیرین من، ای دل و دین من، جان شیرین من.
خدا دلم حبیب من، امان 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 امان
لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو دارم. هموطنان عزیز و گرامی در خدمتتون هستیم همچنان از تهران، رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا. با ما همراه بمانید تا دقایقی دیگر در ساعت 24:12 شب میتونید شنونده برنامه حیات خلوت باشید. این برنامه مروری خواهد داشت بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. و ما در ادامه برنامه ها 30 دقیقه بامداد از رادیو گفتگو میتونید شنونده برنامه یار مهربان باشید. گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر، بررسی کتاب محمد مسیح کردستان در خصوص زندگی نامه شهید بروچرتی. و اما در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو در ساعت 1 بامداد، برنامه اینجا چراغی روشن است تقدیم به شما مهربانان خواهد شد. کوچ در فرهنگ عامه و عشایر ایران. میان برنامه گفتم گفت از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد در ساعت 2:55 بامداد. حق الناس اذیت کردن مؤمنین عنوان این برنامه است. و در ساعت 3 بامداد میتونید برنامه تاریخ معاصر رو از رادیو گفتگو شنونده باشید. مطبوعات در دوره پهلوی اول. در ساعت 3:30 بامداد برنامه روشنا تقدیم به شما میشه. تفسیر آیات 17 تا 21 از سوره مبارکه نور. در ساعت 4 بامداد با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح ساعت 4:13 بامداد خواهد. و اما پایان بخش برنامه های این نوبت رادیو گفتگو در ساعت 5 بامداد میتونید شنونده برنامه ضرب سکه باشید. رشد اقتصادی با حمایت از صاحبان ایده.